جان جانان جهان که فیلسوف رواقی خود را به آن تسلیم می کند، احترام و تعظیم را متوقع است، اما خدای مسیحی یا خدای مذهب محبت و عشق را طالب می باشد. اینجاست که می بینیم که این دو دسته در دو محیط مختلف از عواطف و احساسات واقعاً که در مقابل یکدیگر، یکی به سردی خود و دیگری به گرمی و حرارت خط استواست، و این که نتیجه که هر یک از آنها به دست می آورند یعنی تسلیم محض و بدون چونش را یکی باشد. ناز یا اعتراض. بحث درباره شرور و احیاناً اعتراض به وجود آمدن آنها بخش نسبتا مهمی از ادبیات ما را تشکیل می دهد. شاعران به زبان جد یا حذف فراوان در این میدان وارد شدند. البته آنچه در این زمینه گفته شده است نمیتوان به حساب جد یعنی انتقاد و اعتراض به خلقت گذاشت. غالبا جنبه حذف دارد و به اصطلاح سوژه شعر است. برخی از آنها را میتوان از نوع دلال عارف به شما آورد. در رباعیات منسوب به خیام از این گونه اشعار فراوان است. همچنان که قبلا گفتیم این اشعار معلوم نیست که از خیام فیلسوف باشد. آنچه به صورت سوال یا اعتراض در شعر خیام شاعر عنوان شده است، برای خیام فیلسوف حل شده بوده است. علاوه‌ای این اشعار یا از خیام فیلسوف نیست و یا جنبه هزلی و سر به سر گذاشتن با متشرعان قشی دارد و یا از نوع دلال عارف است. به هر حال خیام در این رباعیات منسوب به او میگوید: اجرام که ساکنان این ایوانند، اسباب تردد خردمندانند. هان تا سررشته خرد گم نکنی، کانان که مدبرند سرگردانند. افلاک که جز غم نفزایند دگر، ننهند به جا تا نربایند دگر. نامدگان اگر بدانند که ما، از ده چه میکشیم نیایند دگر. چون حاصل آدمی در این شورستان، جز خوردن قصه نیست تا کندن جان. خرم دلان که زین جهان زود برفت، واسوده کسی که خود نیامد به جهان. ای چرخ فلک خرابی از کینه توست، بیدادگری شیوه دیرینه توست. ای خاک اگر سینه تو بشکافند، بس گوهر قیمتی که در سینه توست. این اعتراض ها و دشنام ها که نثار چرخ و فلک می گردد، در حقیقت اعتراض به مقام بالاتر است، زیرا چرخ و فلک کاری نیست و کجروی و کجرفتاری فرضی که بدان متهم است نه به میل خود اوست و شاید به همین جهت در حدیث آمده است: لا تسبو ده و این ندر هو الله، یعنی زمانه را دشنام ندهید که زمانه همان خداست. توجیه صحیح حدیث این است که انتقاد از زمانه، انتقاد از مجموعه نظام عالم و اعتراض بر خداست، ولی بعضی از دانشمندان مدعی هستند که این حدیث از مجعولات زروانی است که واقعا معتقد بودند که روزگار خداست. ایزن می گوید: دارنده که ترکیب تبای آراز، از بحر چف کندش اندر کم و کاست. گر نیک آمد شکستن از بحر چه بود، و نیک نیامد این سور ای کراز. ترکیب پیاله‌ای که در هم پیوست، بشکستن آن روا نمی دارد مست. چندین قد سر و نازنین و سر و دست، از بحر چه ساخت و از برای چه شکست. جامیست که عقل آفرین می زندش، صد بوسه ز مهر بر جبین می زندش. این کوزگر دهر چون این جام لطیف، می سازد و باز بر زمین می زندش. ناصر خسرو شاعری است که به حقیقت می توان گفت حکیم هم هست. این شاعر از طرف این نکته سنج است و از نظر فکر و فلسفه فوق این گونه اعتراضات بوده است و از طرف دیگر عقاید مذهبی نیرومندی دارد و بر طبق معتقدات مذهبی نیز نباید لب به اعتراض گشاید. در این حال در دیوان او نیز اشعاری در این زمینه است که باید آن را نوعی حزن و شوخی دانست و یا دلال عارف. از آن جمله گوید: بار خدایا اگر زروی خدایی، تینت انسان همه جمیل سرشتی. چهره رومی و صورت حبشی را، مایه خوبی چه بود و علت زشتی. طلعت هندوی و روی ترک چرا شد، همچو دل دوزخی و روی بهشتی. از چه سعید افتاد و از چه شقی شد زاهد مهرابی و کشیش کنشتی. چیست خلاف اندر آفرینش عالم چون همه را دایه و مشاطه تو گشتی. گیرن دنیا ز بی محلی دنیا برگرهی خربت و خسیس بهشتی. نعمت منعم چراست در یا در یا مهنت مفلس چراست کشتی کشتی. ناصر خسرو قصیده طولانی و معروفی داره که با این بیت آغاز می شود: الهی طول و عرض عالمت را توانی در دل موری کشیدن. هرچند برخی از صاحب نظران مدعی هستند که اساس این قصیده مجعول است و از ناصر خسرو نیست. در این قصیده می گوید: همه جور من از بلغاریان است، گزان هم همی باید کشیدن. گناه بلغاریان را نیز هم نیست، بگویم گر تو بتوانی شنیدم. خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم چقیدن. لب و دندان ترکان خطا را نبایستی چنین خوب آفریدن، که از دست لب و دندان ایشان به دندان دست و لب باید گزیدن. به آهو می کنی قوغا که بگریز، به تازی می زنی هی بردویدن. در حدود 40 سال پیش شاعری از اهل شیراز چکامهی در این زمینه سرود و پاسخ آن از طرف مرحوم سرهنگ اخگر در مجله اخگر به مسابقه گذاشته شد و از اهل ذوق و دانش درخواست شد نظر خیش را ابراز دارند. از اطراف و اکناف کشور، هم از روحانی و غیر روحانی و هم از زن و مرد در این مسابقه شرکت کردند. برخی به نظم و برخی به نثر پاسخ دادند و برخی احیانا نظر شاعر را تایید کردند. همه آنها در کتاب به نام اسرار خلقت از طرف مرحوم اخگر چاپ و منتشر شد. این که ارزش آن پاسخ‌ها چیز مطلبی است که این بنده اکنون نمی‌خوام درباره آن اظهار نظر کنم. البته برخی از غزلا نکات جالبی در بیانات خود آوردند. صفحه 51-2 حل مشکل. فلسفه اسلامی. مسئله نظام احسن و اشکال شرور از مهمترین مسائل فلسفه است و چنان که در بخش نخست توضیح دادیم، این مسئله در شرق و غرب موجب پیدایش فلسفه های ثانویت، مادیگری و بدبینی گردیده است. کمتر کسی است که به این مسئله توجه نکرده باشد و درباره آن سخنی نگفته باشد. فلاسفه شرق و غرب به اشکال شرور توجه کردند، ولی تا آنجا که من مطالعه دارم، فلاسفه غرب پاسخی قاطعی برای این اشکال ذکر نکردند. من در کاوش‌های خودم در فلسفه‌های اروپا به این نکته برخوردم که اروپاییان این شبهه را نتوانستند حل کنند، ولی فلاسفه و حکمای اسلام اشکال را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و به خوبی از عهده پاسخان برآمده و راز مهمی را گشودند. بیجا نیست در اینجا یک جمله درباره حکمت الهی شرق بگوییم و از این گنجینه بزرگ معنوی قدردانی کنیم. حکمت الهی مشرق زمین سرمایه عظیم و گرانبهایی است که در پرتو اشعه تابناک اسلام به وجود آمده و به بشریت اهدا گردیده است. اما افسوس که عده قلیل و بسیار محدودی عمیقانه با این سرمایه عظیم آشنا هستند و از ناحیه بیخبران و دشمنان متأثر بر آن ستمها شده است. مردمی میپندارند حکمت الهی اسلامی همان فلسفه قدیم یونان است و به ناروا داخل اسلام شده است. اینان نفهمیده یا فهمیده جنایت عظیمی نسبت به اسلام و معارف اسلامی مرتکب گردیدند. میان حکمت اسلامی و فلسفه یونان همان اندازه تفاوت است که فیزیک اینشتین و فیزیک یونان. دلایلی هست که حتی الهیات ابن سینا هم به طور کامل به اروپا نرفته است و اروپاییان از این گنجینه ارزنده هنوز بیخبرند. همچنان که در پاورقی های جلد دوم اصول فلسفه و روش رئالیست تذکر داده این سخن معروف دکارت من فکر میکنم پس وجود دارم که به عنوان فکری نو و اندیشه پرعرج در فلسفه اروپا تلقی شده، حرف پوچ و بیمغزیست که بوعلی آن را در نمط سوم اشارات با صراحت کامل و در نهایت وضوح نقل کرده و سپس با برهانی محکم باطل کرده است. اگر فلسفه ابن سینا برای اروپاییان درست ترجمه شده بود، سخن دکارت با برچسب ابتکاری نو و فکری تازه مبنای فلسفه جدید قرار نمی گرفت. اما چه باید کرد که فعلا هر چیزی که مارک اروپایی دارد رونق دارد، اگرچه آن چیز سخن پوشیده‌ای باشد که سالهاست ما از آن گذشته ایم. اکنون به پاسخ پرسش‌هایی که در بخش اول طرح کردیم می‌پردازیم. ما این پرسش‌ها را تحت 4 عنوان طرح کردیم: تبعیض‌ها، فناها و نیستی‌ها، نقص‌ها و آفت‌ها. از این 4 نوع قسمت اول را تحت عنوان تبعیض‌ها و باقی را تحت عنوان شرور پاسخ می‌گوییم و لازم می‌دانیم قبلا اشاره مختصری به مشرب‌ها و مسلک‌های مختلف در حل این گونه اشکالات بنماییم. راه‌ها و مسلک‌ها. راه‌ها و مسلک‌ها در حل مشکلات مربوط به عدل الهی متفاوت است. معمولاً اهل ایمان که به خداوند ایمان دارند، با یک پاسخ اجمالی وجدان خود را قانع می‌سازند. آنها چنین می‌اندیشند که دلیلی ندارد که خداوند ظلم کند، مگر خداوند با کسی دشمنی دارد که به انگیزه دشمنی حق او را از بین ببرد، یا مگر نیازمند است که حتی کسی را برباید و به خود اختصاص دهد. انگیزه ظلم یا عقده‌های روحی و یا نیازها و احتیاج‌ها، و چون انگیزه ظلم در خداوند وجود ندارد، پس ظلم درباره خداوند معنا ندارد و همچنین خداوند قادر مطلق و علیم مطلق و حکیم مطلق است. هم عالم به نظام احسن و اصلح است و هم قادر به ایجاد آن است. علاوه‌ز دلیلی ندارد که خداوند جهان را طوری بیافریند که برخلاف وضع احسن و اصلح باشد. مسلماً آنچه به نام شرور نامیده می شود، اگر بر ضد نظام احسن و اصلح بود، آفریده نمی شد. این گروه احیاناً اگر جریاناتی را مشاهده کنند که از نظر خودشان قابل توجیه نباشد، آن را به نوعی حکمت و مصلحت که بر ما مجهول است و فقط خداوند از رازان آگاه است، تعبیر می کنند و به عبارت دیگر آن را به سر قدر تعبیر می کنند. شک نیست که این نوع فکر خود نوعی استدلال است و استدلال صحیحی هم هست. این دسته می توانند بگویند که فرضاً مشکله برخی شرور قابل توجیه نباشد، به واسطه قصور فهم بشر از رازها و اسرار جهان است. بشر وقتی که خود را در جهانی می بیند پر از راز و پر از حکمت، طبعاً اگر در چند مورد خاص به راز حکمت و سر مصلحت پی نبرد، نباید در اصل مطلب تردید کند. درست مثل این است که انسان کتابی را مطالعه کند و در سراسر کتاب دقت و درایت و قوت اندیشه مؤلف را مشاهده نماید و در چند مورد هم بعضی عبارات مجهول و لاینحل بماند. چون این کسی طبعا حکم می کند که من مقصود مؤلف را در این چند مورد نمی فهمم و هرگز حکم نمی کند که به دلیل لاینحل ماندن این چند مورد مؤلف اساسا فاقد درایت و دقت و فهم و ادراک بوده است و سایر مطالب به حسب تصادف با معنا در آمده است. همچنان که قبلا گفتیم، طبقه اهل حدیث که در معارف الهی طرفدار تعبد و سکوتند، طبعا در این مسائل از اظهار نظر خودداری می کنند. اشاعره از متکلمین نیز راهی را رفتند که طبعا مسئلهی برای آنها باقی نمی ماند که نیاز به حل داشته باشد. اما سایر متکلمین و همچنین طرفداران روش حسی و تجربی در الهیات، راه حل مشکلات عدل الهی را جستجو و تحقیق در اسرار کائنات و فواید و مصالح آنها می دانند. ما در آینده درباره فواید و آثار شرور بحث خواهیم کرد، ولی حکمای الهی هم از طریق لم وارد می شوند و به بیانی که در بالا نقل کردیم صورت برهانی می دهند، یعنی از این راه وارد می شوند که جهان که اثر خداوند است به منزله ذل و سایه باری تعالی است و خداوند جمیل علی الاطلاق است و ذل جمیل جمیل است و هم به بحث در آثار و فواید شرور می پردازند و ضرورت وجود آنها را در نظام هستی اثبات می کنند و همون که به تجزیه و تحلیل در ماهیت شرور و منشأ آنها می پردازند. ما در اینجا درباره برهان لمی به شکلی که حکما می آورند بحث نمی کنیم، زیرا از سطح این رساله خیلی بالاتر است، ولی قسمت‌های دیگر را تشریح می‌کنیم. همچنان که قبلا گفتیم، ایرادها و اشکالات این مسئله تحت دو عنوان خلاصه می‌شود: تبعیض‌ها، شرور. ما ابتدا وارد بحث تبعیض‌ها می‌شویم و سپس شرور را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم. تبعیض‌ها. ایراد تبعیض این بود که با اینکه موجودات با ذات حق نسبت متساوی دارند، چرا مختلف و متفاوت آفریده شدند؟ چرا یکی سیاه است و دیگری سفید، یکی زشت است و دیگری زیبا، یکی کامل است و دیگری ناقص؟ چرا یکی فرشته است و دیگری انسان و سومی حیوان و چهارمی نبات و پنجمی جماد؟ چرا به عکس نشد؟ چرا حیوان فرشته و فرشته حیوان نشد؟ چرا در میان مخلوقات فقط انسان آفریده شد که مستعد تکلیف و ثواب و عقاب باشد، اما سایر موجودات چنین نیستند؟ اگر خوب است چرا همه این چنین نیستند؟ و اگر بد است چرا انسان این چنین آفریده شده است؟ پاسخی که به این مطلب می شود داد به دو نحو است، اجمالی و تفصیلی. پاسخ اجمالی آن است که قبلا آنجا که راه ها و مسلک ها را شرح می دادیم با آن اشاره کردیم. گفتیم معمولا اهل ایمان با یک بیان اجمالی ذهن خود را قانع می سازند. آنها می گویند این سوال ها طرح یک سلسله مجهولات است، نه ایراد یک سلسله نقص ها. حد اکثر این است که بگوییم نمی دانیم. ما خدا را به صفات علیم، حکیم، غنی، کامل، عادل، جواد شناخته ایم و چون او را با این صفات شناخته ایم می دانیم آنچه واقع می شود مبنی بر یک حکمت و یک مصلحت است. هرچند ما نمی توانیم همه یان حکمت ها و مصلحت ها را درک کنیم، ما به اصطلاح از سر قدر آگاه نیستیم. بسیار خودخواهی و پرمدعاییست برای بشر که با مسائل جمعی چند هزار ساله خود هنوز از اسرار بدن محسوس خود نتوانسته آگاهی کاملی به دست آورد، اما میخواهد از راز هستی و سر قدر سر در آورد. بشر پس از آن که در نظام هستی این همه حکمت و تدبیر که عقل او را حیران میگرداند میبیند، باید اعتراف کند که آنجا که حکمت یک امر بر او مجهول است، از قصور و نقصان درک اوست نه از خلقت. مردم با ایمان هرگز خود را با این چون و چراها سرگرم نمی کنند. به جای اینکه وقت خود را به صرف در این مسائل کنند، صرف تحقیق در مسائلی می کنند که از طرف آنها را می فهمند و از طرف دیگر مبنای عمل قرار می گیرد. شک نیست که این جواب صحیحی است. افراد با ایمان موظف نیستند که در جزئیات این مسائل غور کنند و تا عامه مردم استعداد ورود در این مسائل را ندارند و از ورود در این مسائل منع شدند. و در حقیقت این خود نوعی استدلال است که از طریق علت و کمال علت به کمال معلول اذعان نماییم. ولی در اینجا مطلبی دیگر هست و آن اینکه غالب مردم خداوند را از راه آثار یعنی از راه نظام جهان میشناسند. تکیگاه معرفت آنها جهان است. این چنین معرفت ناقصی خواهد بود. طبعا وقتی به مجهولاتی در همان تکیگاه معرفت خیش برمیخورند، کم و بیش مضطرب میگردند و حل اشکالشان جز از طریق بررسی موارد اشکال میسر نیست. آنها خدا را مستقل از جهان نشناختند تا معرفت خدا به عنوان کمال مطلق و غنای مطلق و زیبایی مطلق آنها را با جهان به عنوان زیباترین اثر از زیباترین مؤثر و کاملترین اثر از کاملترین مؤثر را آشنا کند. آنها با جهان تنها از یک راه ارتباط دارند و بس که همان راه عادی و معمولی حواس است. آنها خدا را در آینه ی جهان می‌بینند. ناچار لکه‌ای که در سطح آینه به چشمشان می‌خورد، در دید آنها نسبت به مرئی اثر می‌گذارد. اگر می توانستند جهان را در آینه خدا ببینند و یا به عبارت دیگر اگر می توانستند جهان را از بالا ببینند، تمام نقص ها و نازیبایی هایی که از پایین به نظر می رسد همه محو و نابود می شد و معلوم می گشت از نوع خطای دید ناقص است. این نوع نظر همان است که حافظ آن را نظر پیر طریقت می خواند. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. این که چگونه می شود خداوند را با خودش شناخت و جهان را با دید دیگر در آینه خدا دید، از حدود بحث کتاب حاضر خارج است. به هر حال مردمی که تکیگاه معرفتشان منحصراً جهان است، خدا را و حکیم و علیم و عادل و غنی و کامل بودن خدا را در آینه جهان دیدند و بس. خانه‌ها مشغولاتی که در این زمینه در جهان پیدا می‌کند، لکه‌ای بر چهره آینه‌شان می‌شود و مانع نشان دادن صحیح می‌گردد. از طرف دیگر در عصر و زمان ما به خصوص از طرف گرایش دارندگان به مادیگری، این ایراد و اشکال‌ها زیاد در گفته‌ها و نوشته‌ها طرح می‌شود. این بنده با افرادی که چنین سوالاتی را طرح می‌کند زیاد مواجه می‌شوم. این سوال کنندگان یا اساساً به خدا معتقد نیستند و یا اعتقادشان انقدر محکم نیست که به تصدیق اجمالی بر حکمت و مصلحت قناعت کنند. از این رو لازم است برخی مسائل که با ریشه این سوالات سر و کار دارد طرح شود تا مشکلات حل گردد. مطلب دیگر این که یک اشکال مهم در مورد حکمت ها و مصلحت ها هست که کمتر طرح می شود و اگر این اشکال مرتفع نگردد جواب اجمالی بالا ارزش خود را از دست می دهد. حل آن اشکال موقوف به این است که ما یک اصل اساسی را که پایه تفصیلی آینده است و حکما بیشتر با آن جواب تکیه می کنند پایه ریزی کنیم و تنها با اتکا به آن اصل است که هم جواب اجمالی گذشته ارزش پیدا می کند و هم جواب تفصیلی آینده. آن اشکال این است: آیا اساساً در مورد خداوند مصلحت و حکمت می تواند معنا و مفهوم داشته باشد؟ آیا می توان گفت خداوند فلان کار را به خاطر فلان مصلحت کرده است و یا حکمت فلان کار به خداوند این است و آن است و یا این نوع اندیشه درباره خداوند ناشی از قیاس گرفتن خداوند به مخلوقات نیست؟ ممکن است کسی ادعا کند که اساساً درباره خداوند حکمت و مصلحت مفهوم و معنا ندارد و همه اینها از قیاس گرفتن خالق به مخلوق پیدا شده است، زیرا معنی این که مصلحت چنین اقتضا می‌کند این است که برای رسیدن به فلان مقصد باید از فلان وسیله استفاده شود. انتخاب آن وسیله مصلحت است زیرا به فلان مقصد می‌رسد و انتخاب فلان وسیله دیگر مصلحت نیست زیرا از آن مقصد دور می‌کند. مثلا می‌گوییم مصلحت اقتضا کرده است که درد و رنج باشد تا لذت معنا و مفهوم داشته باشد. حکمت ایجاد کرده که مادر پستان داشته باشد تا فرزند غذای آماده‌ای داشته باشد. حکمت و مصلحت ایجاد کرده که فلان حیوان شاخ داشته باشد تا در برابر هجوم دشمن از خود دفاع کند. آیا نمی‌توان گفت که همه اینها قیاس گرفتن خداوند است با بشر و سایر موجودات ناقص دیگر؟ برای بشر و هر موجود ناقص دیگر مصلحت و حکمت معنا و مفهوم دارد، زیرا بشر و یا یک موجود ناقص دیگر در داخل نظامی قرار گرفته که آن نظام به هر حال از یک سلسله اسباب و مسببات تشکیل شده است. آن موجود برای اینکه به مسبب برسد چاره‌ای ندارد جز اینکه به سبب متوسل شود. چون این موجودی آنگاه که میخواد به یک مقصدی برسد، اگر آن چیزی که به عنوان وسیله انتخاب میکند همان چیزی باشد که در نظام عالم سبب آن مقصد قرار داده شده است، کاری بر وفق مصلحت و حکمت انجام داده است و الا برخلاف مصلحت و حکمت عمل کرده است. مصلحت و حکمت درباره موجودی صادق است که جزئی از نظام موجود است و دارای قدرتی محدود است و چاره‌ای جز این که نظام موجود را به رسمیت بشناسد، محدود بودن قدرت جزی از مفهوم مصلحت و حکمت است. اما موجودی که فوق این نظام است و خود پدیدآورنده این نظام است، برای او حکمت و مصلحت چه معنا و مفهومی میتواند داشته باشد؟ او چه نیازی دارد که برای رسیدن به یک مقصد متوسل به اسباب شود تا گفته شود فلان کارش حکیمانه بود و فلان کارش غیر حکیمانه؟ علاوه‌ازا صحیح نیست که بگوییم خداوند مثلا درد و رنج را آفرید تا لذت معنا و مفهوم داشته باشد. پستان مادر را آفرید تا بچه بی غذا نماند. خداوند می تواند بدون اینکه بشر به شیر و پستان و مادر نیاز داشته باشد او را سیر گرداند و بدون آنکه به انسان رنج برساند مفهوم و معنی لذت را به او بفهماند. نظام اسباب و مسببات از نظر ما یک امر جدی است، ولی از نظر خداوند یک امر تشریفاتی بیش نیست. علاوه‌ازا ما می توانیم حکیم باشیم نه خدا. فعل ما می تواند حکیمانه باشد، یعنی منطبق بر نظام موجود باشد، نه فعل خدا که عین نظام است. خود نظام بر وفق نظام دیگری آفریده نشده است. خداوند خالق نظامی است که پس از خلقت آن نظام و برقراری آن، اگر کسی آن نظام را بشناسد و عمل خود را بر آن تطبیق دهد، کار حکیمانه انجام داده است. ممکن است گفته شود که خداوند عالم را منظم و بر اساس علل و اسباب و مقدمات و نتایج قرار داده است تا علم و حکمت خود را بر بندگانش روشن گرداند و وسیله برای معرفت آنها قرار دهد. زیرا اگر نظم اتقانی نبود، یعنی اگر گزاف و صدفه در کار بود و به دنبال هر مقدمه هر گونه نتیجه انتظار می رفت، راهی برای معرفت خدا نبود. جواب این است که خود این مطلب که حصول معرفت برای بندگان مبتنی است بر مطالعه نظام حکیمان خلقت، به معنی این است که نظام قطعی و ضروری بر عالم حکم فرماست و حالان که بنابر اصل فو توسل به اسباب برای حصول نتایج شأن بندگان است نه شأن خداوند. برای خداوند ممکن است که همان معرفت ها را برای بندگان ایجاد کند بدون اینکه از این را استفاده شود. بنابر این ممکن است کسی بر بیان گذشته که شرور و تبعیض ها را بر اساس حکمت و مصلحت توجیه می کرد ایراد کند و بگوید تبعیض ها و بدی ها را بر اساس حکمت و مصلحت نمی شود توجیه کرد، زیرا خداوند می تواند همه ی آن آثار و فوایدی که برای تبعیض ها و بدی ها هست بیافریند بدون آنکه چنین وسایل ناراحت کننده ای در کار باشد. این است اشکال بزرگی که باید قبلا حل شود تا نوبت به طرح مسئله یه مصلحت در جواب اشکال برسد. اکنون وارد اصل جواب می شویم. مطلب عمده این است که نظام عالم را بشناسیم. آیا نظام عالم یک نظام قراردادی است یا یک نظام ذاتی؟ معنی خلقت و آفرینش از این نظر چیست؟ آیا معنی آن این است که خداوند مجموعی از اشیا و حوادث می آفریند در حالی که هیچ رابطه واقعی و ذاتی میان آنها نیست؟ بعد آنها را به صف می کشد و یکی را پشت سر دیگری قرار می دهد و از این قرارداد نظام و سنت پیدا می شود؟ یا آنکه روابط علل و اسباب با معلولات و مسبباتشان طوری است که قرار گرفتن هر معلولی و مسببی در دنبال علت و سبب خود عین وجود آن معلول و مسبب است و به اصطلاح مرتبه هر وجود در نظام طولی و عرضی جهان مقوم ذات آن وجود است، آنچنان که مراتب اعداد هستند. اینک توضیح و مثالی از اعداد. در اعداد می‌بینیم که عدد یک قبل از عدد دو و عدد دو قبل از عدد سه و بعد از عدد یک است و همچنین هر عددی غیر از عدد یک بعد از عددی و قبل از عدد دیگر است. هر عددی مرتبه‌ای را اشغال کرده و در مرتبه خود احکام و آثاری دارد و مجموع اعداد که محدود به حدی نمی باشند نظامی را به وجود آوردند. اعداد چه وضعی دارند؟ آیا وجود و ماهیت اعداد با درجه و مرتبه آنها دو امر جداگانه می باشند و هر یک از اعداد از خود وجود و ماهیتی دارد و می تواند هر مرتبه و درجه را اشغال کند؟ مثلا عدد پنج به هر حال عدد پنج است و فرقی نمی کند که میان چهار و شش باشد و یا میان عدد شش و عدد هشت و آن چیزی که میان عدد چهار و عدد شش قرار می گیرد عدد هفت باشد. آیا این طور است؟ آیا وقوع هر یک از اعداد در هر مرتبه‌ای با حفظ ماهیت آنها ممکن است؟ مانند انسان‌هایی که در اجتماع مراتبی را اشغال می‌کنند و مراتب اجتماعی تأثیری در هویت و ماهیت آنها ندارد. هویت و ماهیتشان هم هیچ بستگی به آن مراتب ندارد. یا کار درست برخلاف این است. عدد پنج ماهیتش پنج است و پنج بودن پنج با اینکه میان عدد چهار و عدد شش باشد یکی است نه دوتا. فرض وقوع عدد پنج در میان عدد شش و عدد هشت مساوی است با اینکه پنج پنج نباشد و خود هفت باشد. یعنی پنج مفروض و خیالی ما پنج نیست بلکه همان هفت است که در جای خود قرار دارد و ما به غلط و توهم نام آن را پنج گذاشته ایم. اکنون ببینیم نظام علل و معلولات و اسباب و مسببات چگونه است. آیا اینها یک بار آفریده می شوند و بار دیگر جا و مرتبه برای آنها قرار داده می شود و یا اینکه وجودشان مساوی است با مرتبه‌ای که در آن مرتبه قرار گرفتند؟ مثلا سعدی در مرتبه و درجه خاصی از شرایط مکانی و زمانی قرار گرفته است که در نتیجه لحاظ زمانی بر ما تقدم دارد. آیا سعدی آفریده شده و سپس در آن شرایط خاص قرار گرفته است و یا وجود سعدی مساوی است با آن درجه خاصی از وجود و با همه آن شرایط و زمان و مکان و مرتبه و مقام و نسبت‌هایی که سعدی با اشیاء دیگر پیدا کرده است جزء فرمول وجود سعدی؟ وجود سعدی یعنی مجموع آنها. علاوه بر جدا کردن سعدی از زمان و مکان خود یعنی جدا کردن سعدی از خود، یعنی اینکه سعدی سعدی نباشد بلکه مثلا جامی را که در زمان بعد است سعدی فرض کرده و نام سعدی به آن داده‌ایم. بحث نظام وجود بحث دلکشی است. برخی پنداشتن که اگر نظام هستی و قرار گرفتن هر معلولی را در جای خود یک امر ضروری و قطعی بدانند، نوعی محدودیت برای قدرت و اراده مطلقه باری تعالی غالب قائل شدند. غافل از این که سخن در این نیست که چیزی غیر از خود موجودات جهان در جهان هست که باید باشد و تخلف پذیر نیست و آن چیز همان نظام و ترتیب موجودات است. سخن در این است که ترتیب و نظام موجودات این وجود آنهاست که از ناحیه ذات حق افاضه می شود. اراده حق است که با آنها نظام داده است، ولی نه به این معنا که با یک اراده آنها را آفریده و با اراده دیگر با آنها نظام داده است. تا فرض شود اگر اراده به نظام برداشته شود، اراده به اصل آفرینش آنها باقی بماند. چون وجود موجودات و مرتبه وجود آنها یکیست، اراده وجود آنها عین اراده نظام و اراده نظام عین اراده وجود آنهاست. از این رو اراده باری تعالی به وجود هر شی تنها از راه اراده وجود سبب آن چیز صورت می‌گیرد و اراده وجود آن سبب از راه اراده وجود سبب صورت می‌گیرد و در نظام طولی موجودات منتهی شد به سببی که مستقیماً اراده حق به او تعلق گرفته است. اراده حق وجود او را عین اراده وجود همه اشیا و همه نظامات است و ما امرنا الا واحده. علاوه در باره فعل باری تعالی نیز هم حکمت صدق می کند و هم مصلحت، در اینی که قدرت و اراده او لایتناهی است. وقتی که وجود مسبب و انتصاب و ارتباطش با سبب خودش یکی است، دو چیز نیست تا فرض تفکیک در آن بشود. پس اراده باری تعالی او را عبارت است از اراده ارتباط او با سبب خاص خودش و اراده آن سبب نیز مساوی است با اراده ارتباط آن با سبب خاص خودش، تا میرسد به سببی که اراده آن سبب مساوی است با ارتباط با ذات حق و اراده حق او را مساوی است با اراده همه اشیا و همه روابط و همه نظامات. یادم هست در زمانی که در قم تحصیل میکردم، یک روز خودم و تحصیلاتم و راهی را که در زندگی برای تحصیل انتخاب کردم ارزیابی میکردم. با خود حساب میکردم که آیا اگر به جای این تحصیلات رشته ای از تحصیلات جدید را پیش میگرفتم بهتر بود یا نه. طبعا با روحیه‌ای که داشتم و ارزشی که برای ایمان و معارف معنوی قائل بودم، اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که در آن صورت وضع روحی و معنوی من چه میشد. فکر کردم که الان به اصول توحید و نبوت و معاد و امامت و غیره ایمان و اعتقاد دارم و فوق‌العاده اینها را عزیز می‌دارم. آیا اگر یک رشته از علوم طبیعی یا ریاضی یا ادبی را پیش گرفتم چه وضعی داشتم؟ به خودم جواب دادم که اعتقاد به این اصول و بلکه اساساً روحانی واقعی بودن وابسته به این نیست که انسان در رشته علوم قدیمه تحصیل کند. بسیار کسانی که از این تحصیلات محرومند و در رشته‌های دیگر تخصص دارند، اما دارای ایمانی قوی و نیرومند هستند و عملاً متقی و پرهیزکار و احیاناً حامی و مبلغ اسلام می باشند و کم و بیش مطالعات اسلامی هم دارند. احیاناً ممکن بود من در آن رشته‌ها بر زمینه‌های علمی برای ایمان خود دست می‌یافتم بهتر از آن چه اکنون دست یافتم. آن ایام تازه با حکمت الهی اسلامی آشنا شده بودم و آن را نزد استادی که برخلاف اکثریت قریب به اتفاق مدعیان و مدرسان این رشته صرفاً یک سلسله محفوظات نبود، بلکه الهیات اسلامی را واقعاً چشیده و عمیق‌ترین اندیشه‌های آن را دریافته بود و با شیرین‌ترین بیان آنها را بازگو می‌کرد می‌آموختم. لذت آن روزها و مخصوصاً بیانات عمیق و لطیف و شیرین استاد از خاطره های فراموش نشدنی عمر من است. در آن روزها با همین مسئله که آن ایام با مقدمات کامل آموخته بودم آشنا شده بودم. قاعده معروف الواحد لا یصدر منه الا الواحد را آنطور که یک حکیم درک میکند درک کرده بودم، لااقل به خیال خودم. نظام قطعی و لایتخلف جهان را با دیده عقل می دیدم. فکر می کردم که چگونه سوالاتم و چون و چراهایم یک مرتبه نقش بر آب شد و چگونه می فهمم که میان این قاعده قطعی که اشیا را در یک نظام قطعی قرار می دهند و میان اصل لا مؤثر فی وجود الا الله منافاتی ندیده، آنها را در کنار هم و در آغوش هم جا می دهم. معنی این جمله را می فهمیدم که الفعل و فعل الله و هو و فعل نا و میان دو قسمت این جمله تناقضی نمی دم. امر بین الامرین برایم حل شده بود. به بیان خاص صدر المتعلهین در نحوه ارتباط معلول با علت و مخصوصا استفاده از همین مطلب برای اثبات قاعده الواحد لا یسر منه الا الواحد فوق‌العاده مرا تحت تاثیر قرار داده و به وجه آورده بود. خلاصه یک طرح اساسی در فکرم ریخته شده بود که زمینه حل مشکلاتم در مسائل الهی بود. در اثر درک این مطلب و یک سلسله مطالب دیگر از این قبیل به اصالت معارف اسلامی اعتقاد پیدا کرده بودم. معارف توحیدی قرآن و نهج البلاغه و پاره از احادیث و ادعیه پیغمبر اکرم و اهل بیت اطهار را در یک اوج عالی احساس می‌کردم. در این وقت فکر کردم دیدم اگر در این رشته نبودم و فیض محضرین استاد را درک نمی کردم، همه چیز دیگرم چه علاز مادی و چه علاز معنوی ممکن بود بهتر از این باشد که هست. همه آن چیزهایی که اکنون دارم داشتم و لااقل مثل و جانشین و احیانا بهتر از آن را داشتم، اما تنها چیزی که قطعا نه خود آن را و نه جانشین آن را داشتم همین طرح فکری بود با نتایجش. الان هم بر همان عقیدم. بحث عدل الهی که ابتدا در نظر بود به صورت ساده تری طرح شود تا پای قله بحث های عمیق فلسفی کشته شود، اگر بخواهیم بیشتر برویم باید آماده صعود به قله های مرتفع تری باشیم و به نظر نمی رسد چون این آمادگی در کار باشد. بهترین است با زبانی ساده تر و در سطحی پایین تر مطلب را مورد بررسی قرار دهم. خوانندگانی که فکر میکنم این کتاب را خواهند خواند با بیان ساده‌تر بهتر مطلب را میفهمند. خلاصه سخن این که جوابش اجمالی اشکال شرور مبنی بر این که یک سلسله مصالح در کار است و به خاطر منافع و فواید و مسائلی که بر آنها مترتب است و وجود آنها شر محض نیست بلکه شر آمیخته به خیر است و چون جمله خیر بر جمله شر میچربد مجموعا خیر است نه شر. مفتنی بر این است که نظام اسباب و مسببات نظامی است و نظامی است قطعی و لا متخلف و ذاتی نه تشریفاتی و قراردادی. دانستن این مطلب را برای زمینه برای بحث آینده که آنچه وجود دارد تفاوت است نه تبعیض آماده می سازد. تفاوت نه تبعیض. آنچه در خلقت وجود دارد تفاوت است نه تبعیض. تبعیض آن است که در شرایط مساوی و استحقاق‌های همسان بین اشیا فرق گذاشته شود، ولی تفاوت آن است که در شرایط نامساوی فرق گذاشته شود. به عبارت دیگر تبعیض از ناحیه دهنده است و تفاوت مربوط به گیرنده است. با یک مثال ساده مطلب روشن می شود. اگر دو ظرف را که هر کدام ظرف 10 لیتر ظرفیت 10 لیتر آب دارند در مقابل شیر آب قرار دهیم و در یکی 10 لیتر آب بریزیم و در دیگری 5 لیتر، در اینجا تبعیضی صورت گرفته است. منشأ اختلاف نیرویی است که آب را خالی می‌کند. و اما اگر دو ظرف داشته باشیم، یکی به ظرفیت 10 لیتر و دیگری به ظرفیت 5 لیتر و هر دو را در دریا فرو برویم، باز هم اختلاف هست، اما منشأ اختلاف تفاوتی است که خود آن دو ظرف از نظر گنجایش و استعداد دارند نه دریا و نیروی فشار آب. مثال دیگر، اگر یک معلم به دانش آموزانی که همه در یک درجه هستند و کار آنها یکسان است نمره‌های مختلف بدهد، این تبعیض است. ولی اگر معلم همه را به یک دیده بنگرد و همه را یک جور تعلیم دهد و یک جور امتحان کند و سوالات امتحانی که طرح می‌کند برای همه یکسان باشد، آنگاه برخی از شاگردان او به خاطر کودنی و کمهوشی یا به خاطر سایی نبودن از عهده امتحان به خوبی سایی یا اصلا بر نیایند و برخی دیگر از شاگردان به علت استعداد قوی و کار خوب سوالات امتحانی را کاملا جواب بدهند و معلم به هر کدام آنها بر طبق جوابهای امتحانی نمره بدهد که قهرن مختلف خواهد بود، در اینجا تفاوت رخ داده نه تبعیض. معنی عدالت این نیست که معلم همه نمره ها را جمع کند و بعد بین همه دانش آموزان به طور مساوی قسمت کند. عدالت این است که به هر کدام آنچه را که استحقاق دارد بدهد. در این گونه موارد فرق گذاشتن عین عدالت و مساوات است و فرق نگذاشتن عین تبعیض و ظلم است. در اینجا فوراً یک مطلب به ذهن می آید و آن این است که خدا را با یک آموزگار نتوان قیاس کرد. خدا آفریننده موجودات است و هر تفاوتی که هست از او به وجود آمده است، ولی یک آموزگار خالق شاگردان نیست. اگر یکی باهوش است و دیگری کودن، تقصیر آموزگار نیست. اگر یکی استعداد دارد و کوشش کرده است و دیگری استعداد ندارد یا کوشا نبوده، ربطی به معلم ندارد. در مورد خدا و هستی باید اعتراف کرد که همه تفاوت‌ها و اختلاف‌ها هم به دست خدا است. خدا در دو مرحله کار کرده، در یک مرحله موجودات را متفاوت آفریده و در مرحله دیگر به حساب تفاوت‌هایشان با آنها رفتار کرده است و به هر یک آنچه را استحقاق داشته است داده است. اشکال متوجه مرحله اول است که چرا از آغاز همه را یکسان نیافریده است. باید دید راز تفاوت‌ها چیست. راز تفاوت‌ها یک کلمه است. تفاوت موجودات ذاتی آنها می باشد و لازمه نظام علت و معلول است. جمله سنگینی است ولی چاره‌ای نیست، باید توضیح داده شود. در اینجا ناچاریم آنچه یک نوبت با آن اشاره کردیم بار دیگر تکرار کنیم و بالاخره دشواری یک بحث عمیق را بر خود هموار سازیم و با امید دست یافتن به نتیجه عالی و دلچسب که همان حل عقده شرور است، دنباله بحث پیشین را بگیریم و اجبارا قدری فیلسوف شویم. چنان که قبلا اشاره شد، در حکمت الهی این بحث تحت عنوان کیفیت صدور موجودات از ذات باری مطرح می‌گردد و موضوع بحث این است که آیا اراده خدا به طور جدا جدا و آفرینش موجودات تعلق می‌گیرد. مثلا اراده می‌کند آقای الف را می‌آفریند، اراده دیگر می‌کند آقای ب را می‌آفریند و اراده سوم می‌کند و فرضاً شیء ج را خلق می‌کند و به همین جور هر چیزی را با اراده جداگانه و مخصوص با آن چیز خلق می‌کند، یا اینکه همه اشیاء را با یک اراده واحد و بسیط ایجاد می‌کند. گروهی از متکلمین که در معارف اسلامی سطحی فکر می‌کنند، طرفدار احتمال اول می‌باشند، ولی آنچه را که دلایل دندان‌شکن عقلی و براهین قاطع فلسفی اثبات می‌کند و شواهدی از قرآن کریم نیز بر درستی آن است، نظریه دوم است. به موجب نظریه همه جهان از آغاز تا به انجام با یک اراده الهی به وجود می‌آید. یعنی بی‌نهایت چیز به وجود می‌آید و با اراده خدا به وجود می‌آید، ولی نه با اراده‌های جدا جدا، بلکه فقط با یک اراده، آن هم یک اراده بسیط، چنان که قرآن کریم می‌فرماید: انا کل شیء خلقنا بقدر و ما امرنا الا واحدة کلف بالبصر، سوره قمر آیه 49-50. ما همه چیز را به اندازه و قدر مشخص آفریده ایم و کار ما جز یکی نیست، همچون چشم برهم زدن. به موجب این عقیده برای آفرینش نظام خاص و قانون و ترتیب معینی است و اراده خدا و وجود اشیاء عین اراده نظام است. از همین جاست که قانون علت و معلول و یا نظام اسباب و مسببات به وجود می آید. معنای نظام اسباب و مسببات این است که هر معلولی علت خاصی دارد و هر علتی معلول مخصوص دارد. نه یک معلول مشخص ممکن است از هر علتی بدون واسطه صدور یابد و موجود گردد و نه یک علت معین میتواند هر معلولی را بی واسطه ایجاد کند. در حقیقت هر موجودی و هر شیئی در نظام علت و معلول جای مشخص و مقام معلومی دارد. یعنی آن معلول، معلول شیء معینی است و علت شیء معینی نیز می باشد و این همان مفهوم دقیق انا کل شیء خلقناه بقدر است. برای روشن شدن این مطلب نظام جهان را در دو قسمت، نظام طولی و نظام عرضی، توضیح می دهیم. نظام طولی، مقصود نظام طولی علت و معلول، ترتیب در آفریدن و خلق اشیا و به اصطلاح ترتیب در فعالیت خدا نسبت به اشیا و صدور اشیا از او می باشد. علو به ذات پروردگار و قدوسیت او اختزا می کند که موجودات رتبه رو به رتبه و پشت سر یکدیگر نسبت به او قرار داشته باشند صادر اولا باشد. صادر اولی باشد، صادر دومی باشد، صادر سومی باشد و هاکذا، یکی پس از دیگری ایجاد شدند و هر کدام معلول ما قبل خود باشند. آنچه در لسان دین به عنوان ملائکه و جنود الهی و رسول الهی، رسول تکوینی نه رسول تشریعی و مقسمات امر و مدبرات امر آمده است و مفاهیمی که مانند عرش، کرسی، لوح و قلم وجود یک تشکیلات معنوی و الهی را برای خدا معرفی می‌کند، همه برای تفهیم همین حقیقت است که خدای متعال آفرینش را با نظام خاص و ترتیب مشخصی اراده و اجرا می‌کند. این مطلب را حکما به اصطلاح و زبان مخصوص بیان کردند و در معارف اسلامی با زبان دیگر بیان شده است. ما همون زبان اسلامی را که شیرین‌تر و رساتر است انتخاب می‌کنیم. در این نظام ذات حق در رأس همه موجودات قرار دارد و ملائکه مجریان فرمان او هستند. بین خود ملائکه نیز سلسله مراتب محقق است. بعضی ریاست و فرماندهی دارند و بعضی از اعوان و انصار به شما می‌روند. میکائیل فرشته معمول ارزاق و عزرائیل ملکه موت و موکل بر قبض ارواح است و برای هر یک از آن دو اعوان و یارانی نیز وجود دارند. هر ملکی پستی مشخص و جایی معین دارد و ما منا الا له مقام معلوم، سوره و صافات آیه 164. هر یک از ما فرشتگان مقام معینی داریم. یک نکته را نباید فراموش کرد و آن این است که نسبت خدا به موجودات نسبت آفریدن و ایجاد کردن و تکوین است و لحاظا تشکیلات و دستگاه او مانند تشکیلات اجتماعی و روابط قراردادی که در اجتماع بشر دایر است نباید پنداشت. نظام فرماندهی و اطاعت در بین خدا و ملائکه جنبه تکوینی و حقیقی دارد، نه جنبه قراردادی و اعتباری. فرمان خدا حرف نیست، ایجاد است. اطاعت ملائکه نیز متناسب با آن است. وقتی میگوییم به فرشتگان فرمان داده است که چنین کنند، معنایش این است که آنان را طوری ایجاد کرده است که علت و فاعل باشند برای فعل و معلول مخصوص. و معنای اطاعت ملائکه نیز همین علیت و معلولیت تکوینی است. با توجه به همین نکته است که به خوبی فهمیده می شود تشکیلات یاد شده مبین یک نظام تکوینی و یک سلسله علت و معلول واقعی می باشند. و از همین جاست که دانسته می شود چرا قرآن کریم تدبیر خلقت را گاهی به خدا نسبت می دهد و گاهی به فرشتگان، گاه می گوید یدبر الامر من السماء الى الارض، سوره سجده آیه 5. خدا کار را از آسمان به زمین تدبیر می کند و می فرستد و گاه می گوید فل مدبرات امرن، سوره و نازعات آیه 5. فرشتگان تدبیر کننده کار. گاهی قبض و دریافت نفوس انسانهایی را که می میرند به فرشتگان نسبت می دهد و گاهی به فرشته خاص موت و گاهی به خدا. گاهی وحی را به یک فرشته نسبت می دهد. نزل به روح الامین علی قلبک، سوره شعراء آیه 193-194. روح الامین یا جبرائیل قرآن را بر قلب تو فرود آورد.